ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی تایر روشان در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه آمریکا در مورد شرایط آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اظهار نگرانی کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت. اما طالبان میگویند آنها در هیچ صورت جلوی آزادی مذاهب را نمیگیرند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد هبیتات در افغانستان میگوید برنامه هایی را برای مردم آسیب پذیر در ولایات کابل و هرات آغاز کرده است. هبیتات دیروز در تویتر خود نوشته که هدف از برنامه مسکن، زمین و ارائه خدمات برای رفع نیازهای مردم آسیب پذیر ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر کابل و هرات مد نظر گرفته شده. بر اساس معلومات کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، در حال حاضر حدود 3.5 میلیون تن در افغانستان از مناطق اصلیشان بیجا شدند و حدود 5.7 میلیون افغان هم در کشورهای همجوار مهاجرند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید بیش از 811 میلیون تن در سراسر جهان غذای کافی ندارند. اوچا در گزارش اخیر خود گفته که افغانستان، ایتوپیا و یمن کشورهای دارای بالاترین سطح فقر در جهان هستند. این اداره سازمان ملل متحد گفته که بحران گرسنگی در جهان در سال جاری به سرعت به سوی وخامت در حرکت است. با گفته ملل متحد در حال حاضر بیش از 24 میلیون تن در افغانستان، یعنی بیش از نصف جمعیت این کشور، به کمک‌های بشری نیاز دارند. تحریک طالبان پاکستان پس از دوره تازه گفتگوها به میانجیگری رهبران طالبان در افغانستان، آتش بس نامحدود را با اسلام آباد اعلام کرد. محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستان دیروز در بیانیه گفت که تصمیم درباره آتش بس بعد از آن اتخاذ شد که به گفته او در گفتگوها با هیئت 50 نفری پاکستان در کابل پیشرفت چشمگیر صورت گرفت. در این مورد هم صحبت مفصلی داریم. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که قوای اوکراینی در درگیری در برابر روس‌ها در شهر سیورودونسک موفقیت‌های داشتند. زلنسکی این مطلب را در سخنرانی شبانه‌اش در 2 ماه جون ابراز کرد. او افزود در مجموع وضعیت نظامی در منطقه دونباس که او قبلا آن را بسیار دشوار توصیف کرده بود تغییر کرده است. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 3 ماه می‌گذرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در افغانستان نگرانی دارد. مصارف حج امسال برای افغان‌ها بلند رفته است. مشکلات پرداخت نشدن پول‌های شرکت‌های خصوصی در افغانستان. در مسائل جهانی از آخرین تحولات در اوکراین می‌شنوید. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی را هم داریم. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی نیز خواهیم شنید و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت را می‌شنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید شرایط آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به گونه دراماتیک خراب شده است. آنتونی بلینکن ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری این را نیز یادآور شد که گروه داعش با شعارهای مذهبی در برابر اقلیت‌ها خشونت انجام می‌دهد. طالبان میگویند آنها در هیچ صورت جلوی آزادی مذاهب را نمی‌گیرند و تلاش می‌کنند تا امنیت شیعه ها و دیگر اقلیت‌ها را تأمین کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی های امریکا از سلب آزادی های مذهبی در افغانستان. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری هنگام گزارش دهی آزادی های مذهبی سال 2021 ابراز نگرانی کرد که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شرایط آزادی مذهبی در این کشور به گونه سرسام‌آور خراب شده است.
در زمان رژیم طالبان در افغانستان شرایط در برابر آزادی های مذهبی به گونه سرسام‌آور خراب شده، به ویژه هنگامی که آنها حق تحصیل، کار و حقوق اساسی زنان و دختران را در جامعه زیر پا می کنند. در هر صورت گاه ناگاهی شاخه خراسان داعش در برابر اقلیت های مذهبی به ویژه هزاره های شیعه خشونت های فزاینده ای را انجام می دهند.
از سوی هم رشاد حسین سفیر وزارت خارجه امریکا برای آزادی های مذهبی می گوید طالبان و داعش هر دو اعضای اقلیت‌های مذهبی را بازداشت کردند، تهدید کردند و حملات را در برابرشان انجام دادند، آنچه که طالبان نمی‌پذیرند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات مقام‌های آمریکایی به رادیو آزادی گفت آنها در هیچ صورت به تفاوت‌ها و اختلافات مذهبی اجازه نمی‌دهند. هرچند آقای مجاهد حملات از سوی داعش در برابر شیعیان را می‌پذیرد، اما می‌گوید در تلاشند تا امنیت پیروان همه مذاهب را تامین کنند.
زمین مرد هیچ مذهبی توپیرون و دغه اختلافی موضوعات اجازه نور.
امارت اسلامی به هیچ وجه به تفاوتها و اختلافات مذهبی اجازه نمی دهد. همه مردم و اقلیتها در امور دینی و مذهبیشان آزاد هستند و اگر گاهی از سوی گروه های فاسد بالای هموطنان شیعه حملات صورت گرفته، در خانقه ها نیز در برابر صوفی های کرام حملات انجام شده است. این حملات آن زمان نیز صورت می گرفت که نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و با تامین امنیت نسبی، اخیراً شاخه خراسان گروه داعش حمله هایی را بر مساجد، مکاتب و اماکن عامه مردم شیعه و هزاره انجام دادند که از اثر آن به شمار زیاد از غیر نظامیان تلفات وارد شده است، آنچه که هزاره های افغان آن را نسل کشی می دانند. اما شاید تنها آنها در این کشور نیستند که با چنین تهدیدها مواجهند. کابل و کندوز نیز از ولایت‌هایی هستند که در حملات مرگبار اخیر بر دو خانقاه صوفی‌ها و همینطور مسجد در پل خشتی به ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. این در حالی است که پیش از این نیز مقام‌ها و سازمان‌های مختلف جهانی در مورد وضعیت روان در افغانستان ابراز نگرانی جدی کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده که هزینه هر زائر حج در افغانستان امسال حدود 400 هزار افغانی خواهد بود. شماری از افغانانی که قصد ادای مراسم حج را دارند می گویند که این هزینه برای برخی زائران حج کمرشکن است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سفر پرهزینه حج امسال در سایه مشکلات اقتصادی مردم افغانستان. شماری از افغان‌هایی که امسال به حج می‌روند می‌گویند که قادر به تامین هزینه تعیین شده از سوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان برای سفر حج نیستند. حاجی محمد گل، باشنده ولایت غزنی، در این باره به رادیو آزادی گفت:
او حال دلیسی قیمت
قیمت دو برابر شده. قبلا 2000 دلار بود، اما حالا تا 4000 و چند صد دلار است. بنابراین مردم عام نمی توانند فریضه حج را انجام دهند.
شمس الحق، باشنده ولایت کندوز، نیز دیدگاه مشابهی دارد.
مراجعه کردیم در ریاست حج و اوقاف ولایت کندوز، یکی داد دوستای خود. زمانی که مراجعه کردیم اونجا، طبق معمول باید مراحل قانونیش تعیین می‌کردیم که برای ما گفته شد که پرداختی که قبلا میشد به حج فرضی و پرداخت 2400 دلار بود، فعلا این افزایش پیدا کرده به 4600 دلار. بنان این مشکل است برای خود ما و برای سایر دوستایی که اینجا آمده بودن که تصمیم داشتن که ثبت نام بکنن.
با این حال حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس برآورد وزارت ارشاد، حج و اوقافشان سفر حج امسال برای هر زائر حج حدود 400 هزار افغانی هزینه خواهد داشت. در اعلامیه این وزارت آمده است این مراسم برای زائران حج سنی مذهب 371 هزار و 700 افغانی و برای اهل تشیع 376,200 افغانی هزینه خواهد داشت. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت درباره افزایش قیمت سفر حاجیان نسبت به سالهای گذشته به رادیو آزادی میگوید:
بلکه در طول روپی دیجی دی خدمات ولا
همه این پول صرف خدمات حاجیان می شود. امسال قیمت حج به شدت به خاطر مالیات های اعمال شده از سوی عربستان سعودی افزایش یافته است و همچنین افزایش قیمت سوخت طیاره در بازار جهانی افزایش یافته و قیمت تکت ها هم بالا رفته است.
آقای حسینی میگوید دلیل تفاوت میان هزینه سفر حاجیان شیعه و سنی این است که مراسم حج شیعیان بر اساس فقه جعفری ادا می شود و ارائه خدمات لازم نیازمند هزینه بیشتر است. حج رکن پنجم اسلام است. این مراسم به تمام مسلمانانی فرض است که توانایی مالی و بدنی لازم را دارند. افغانستان در حال حاضر با بحران اقتصادی روبرو است و فقر هر روز در حال گسترش است. محمد محق عالم دین در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
کسایی که طرفدار گرایش عارفانه بود در تاریخ اسلام مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و سید ابوالخیر و دیگران به این نظر بودن که اگر پولی که صرف حج میشود برای خانواده‌های فقیر بیوزن حایتی ما و دیگر مردم های مستمند داده شود ثواب او از حج بیشتر است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید امسال 13582 تن از افغانستان برای مراسم حج به عربستان سعودی سفر میکنند. این در حالی است که پیش از همه‌گیری ویروس کرونا همساله حدود 30,000 زائر برای ادای مراسم حج فرضی به عربستان سعودی میرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مالکان شماری از شرکت‌های خصوصی که با حکومت گذشته در بخش‌های مختلف قرارداد داشتند، از پرداخت نشدن پول‌هایشان شکایت دارند. آنان می‌گویند شرکت‌های خصوصی آزاد بوده و هیچ دخالت در سیاست ندارند و از همین رو حکومت طالبان باید پول‌های آنان را پرداخت کند. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید مقدار پولهای باقی مانده شرکت‌های خصوصی به ارزش 100 میلیارد افغانی است، آنچه که طالبان با در نظر داشت بودجه سال روان توان پرداخت آن را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مالکان شرکت‌های خصوصی که در بخش‌های ساختمانی، صحت و لوجستیکی با حکومت پیشین قرارداد داشتند، از پرداخت نشدن پول‌هایشان شکایت دارند. شعبان وحیدی رئیس شرکت‌های تجارتی شعبان وحیدی و دور هلمند به رادیو آزادی می‌گوید از سال 1399 تا 1400 خورشیدی در بخش ساختمانی با حکومت پیشین قرارداد داشتند، اما هنوز نتوانستند که پول‌هایشان را به دست آورند.
چرخ اقتصاد یک کشور کس روی سکتور خصوصی میچرخه و اگر سکتور خصوصی حمایت نشه و چرخ اقتصادی کشور فلج است و یه هم نتیجه ای است که شرکت های خصوصی تا ملان فعالیت نداره. متاسفانه ما خود ما شاید ده ها نفر به شرکت های ما کار میکرد و امروز کلشون بیکار است. با مشکلات بسیار دچار هستیم. امارات اسلامی توجه خود بکنه، چون ما به شخص کار نکردیم. اگر شخص فرار کرده رفته، سیستم و حکومت داری باقی است.
رئیس یکی دیگر از این شرکت های خصوصی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید برای پیشبرد کارهای ساختمانی در حکومت پیشین مواد را از مغازه های ساختمانی قرض گرفته است و اکنون از آنجایی که پول قراردادش را به دست نیاورده است، توان پرداخت بدهی هایش را نیز ندارد.
پیسه کلش از خود ما نبود، ما از دکاندار خریدیم، رویش کار کردیم، بردیم اونجا ادارات دولتی. اونا ما را میشناسن و اداره دولتی را نمیشناسن. میگه برادر شما جنس از ما بردین، یک روز دو روز یک هفته یک ماه. و مشکل شما با دولت پیسه ما را بیارین و ما هم که نداریم مجبور هستیم بریم بندی شویم.
فرد دیگری که اونیز بنابر حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرد، در بخش لوجستیکی وسایل تکنولوژی و معلوماتی قرارداد داشتند. او به رادیو آزادی میگوید مقدار پول باقی مانده این شرکت به ارزش 35 میلیون افغانی است که حکومت پیشین پرداخت نکرده است.
در حکومت گذشته هم سهل‌انگاری میکردند، پول را به وقت نمیداد. اگر ما یک روز مواد نمی آوردیم، 0.5% در هفته ما را جریمه می کردند. شرکت ها آزاد هستند، هیچ ربطی به سیاست ندارند و نه با حکومت دیگر ما رابطه داشتیم. از امارات اسلامی می خواهیم که هر چی زودتر پول ها را به ما بدهد.
اما وزارت مالیه حکومت طالبان می گوید پولهای باقی مانده از شرکت‌های خصوصی که با حکومت پیشین کار کردند به ارزش 100 میلیارد افغانی است که با در نظر داشت بودجه سال روان توان پرداخت آن را ندارند. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت یاد شده به رادیو آزادی گفت:
قراردادهایی که شرکت‌های خصوصی امرای ارگان‌های مختلف دولت کردند و کارایشان پورا شده یا نیمچه مانده یا بیشترش پورا شده یا بیشترش نیمچه مانده، کم و زیاد تقریبا 100 میلیارد افغانی باقی مانده پیسهشان است که بر فعل حال بر بودجه این سال ما توان تادیه این قرضها را نداریم. در آینده کوشش میکنیم تا توانمندی پیدا کنیم باز یک بازرسی قرضها صورت بگیره و باز تادیهشان هم شروع شود.
با این حال آقای حقمل میگوید پولهای قراردادهایی که نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و دیگر سازمانهای جهانی با این شرکت داشتند نیز باقی مانده و وزارت مالیه تلاش میکند که با مذاکرات این سازمانها را وادار بسازد تا قراردادهای باقی مانده را تکمیل و پولهای شرکتها را بپردازند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز سوم ماه جون صدومین روز تهاجم غیر معجزه روسیه بر اوکراین است. دیشب رئیس جمهور اوکراین در یک پیام ویدیویی گفت نیروهای این کشور موفق شدند که از تهاجم شدید روسیه بر شهر کلیدی سیورودونتسک در شرق اوکراین جلوگیری کنند. آره، شما این موضوع را دنبال کرده و در استیدیو با ماست. وضعیت جنگ امروز در شرق اوکراین چگونه است؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، در حالی که تهاجم غیرقانونی مسکو بر اوکراین امروز وارد صدومین روزش شده، جنگ های شدید خانه به خانه در شهر سیورودونتسک ادامه داره. زلنسکی در سخنرانی ناوقت شب گذشته گفت که در جنگ های سیورودونتسک در شرق اوکراین با وصفی که موفقیت های به دست آمده، اما به گفته زلنسکی به طور کلی وضعیت همچنان دشوار باقی مانده. زلنسکی گفت
وضعیت دونباس تا یک روز تغییر قابل توجه نکرده. ما در جنگ های سیورودونتسک موفقیت های داریم، اما هنوز برای گفتن زود است. این سخت‌ترین منطقه است که اکنون داریم، مانند شهرها و مناطق نزدیک لیسیچانسک، باخموت و مناطق دیگر.
مقامات اوکراینی گفتند که 80% شهر سیورودونتسک توسط نیروهای روسیه کنترل می شود. سرگی اهیدی رئیس اداره نظامی منطقه لوهانسک گفته که حدود 800 تن به شمول کودکان و زنان در پناهگاه های زیرزمینی در یک فابریکه مواد کیمیایی مخفی شدند. قبل از این زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی به پارلمان لوکزامبورگ گفته بود که روسیه کنترل 1/5 قلمرو اوکراین در دست دارد و نیروهای اوکراین میگن که در جریان حمله بر موازی روسیه در منطقه جنوبی اشغالی خرسون پیشرفت قابل توجه داشتند و نیروهای اوکراینی حدود 8 کیلومتر از سرزمین اشغالی را آزاد کردند.
آخری اظهارات و اقدامات غرب در مورد جنگ اوکراین چیست؟
وزارت دفاع بریتانیا در بلوتین خبری روزانه خود گفته که در مقایسه با طرح اولیه، روسیه هیچ یک از اهداف استراتژیک خود به دست ناورده. اداره استخباراتی بریتانیا تخمین کرده که در حال حاضر روسیه بیش از 90% منطقه لوهانسک در شرق اوکراین تحت کنترل داره و احتمال داره که در 2 هفته آینده کنترل کامل این منطقه را به دست بیاره. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در واشنگتن گفته که درگیری در اوکراین به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده و باعث این شده که روسیه در دستیابی به اهداف اولیه‌اش یعنی پیروزی بر قاسا شکست بخوره. در این حال بریجت برنک سفیر جدید آمریکا در اوکراین بعد از ارائه اعتبارنامه‌اش به ولادیمیر زلنسکی گفته که تحویل دهی کمک‌های نظامی آمریکا به این کشور تسریع خواهد شد، ولی مقامات ارشد پنتاگون گفتند که حداقل 3 هفته طول می‌کشد که هایمرز پیشرفته ترین سیستم راکتی ایالات متحده که میتونه اهداف تا فاصله 80 کیلومتری از بین ببره و جبهه جنگ برسه. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بار دیگر دیروز در مورد به گفته او سناریوهای کاملا نامطلوب و نسبتا ناخوشایند غرب در صورت استفاده از آخرین تسلیحات ارائه شده علیه روسیه هشدار داده.
تشکر شنوندگان گرامی. آرش همایون بود با آخرین تحولات از جنگ روسیه در اوکراین.
بیشتر از خبر.
در این بسته گزارش داریم در مورد مشکلات خانم‌های راننده در افغانستان بعد از تسلط طالبان در این کشور. از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی. اما قبل از همه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
نخستین سفر دیپلماتان هند به افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت توجه شماری از نشریه‌ها را جلب کرده است. به نوشته روزنامه هندو، هیئت هند با نمایندگان سازمان‌های دخیل در توزیع کمک‌های انسان دوستانه ملاقات خواهد کرد و انتظار می‌رود که به جاهای برود که برنامه‌ها و پروژه‌های هند تطبیق می‌شود. روزنامه نوشته است زمانی که طالبان در سال گذشته به قدرت رسیدند، هند سفارتش در کابل و کنسولگری‌هایش در شهرهای قندهار و مزار شریف را بست. در ادامه می‌خوانیم که هند تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است و از جامعه جهانی خواسته که در زمینه به رسمیت شناسی حکومت طالبان عجله نکند. به نوشته روزنامه با این وصف هند حامی نیازمندی‌های بشری مردم افغانستان بوده و مواد غذایی و ادویه به آنها فرستاده است. روزنامه تلگراف نیز نوشته که مقامات هند برای مذاکره با مقامات حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی غیر حکومتی در مورد توزیع کمک‌ها به کابل سفر کردند. در مطلب می‌خوانیم که پس از سقوط نظام جمهوریت، هند روابط دیپلماتیک با افغانستان نداشته است. به نوشته روزنامه هند البسه زمستانی 20,000 تن گندم، 13 تن ادویه و 500,000 دوز واکسین کووید 19 به افغانستان فرستاده است. روزنامه نوشته که این کمک ها در اختیار شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی صحت قرار داده شده است. تلگراف می نویسد که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیون ها نفر بنابر بحران بشری در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو شدند. برنامه جهانی غذا چهارشنبه اعلام کرد که در ماه جون حدود 18 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. و روزنامه نیویورک تایمز در مورد زوج جوان نوشته که در ماه آگوست پارسال از افغانستان فرار کردند و حالا در ایالات متحده بسر میبرند. به نوشته روزنامه فرهاد خرمی و فرزانه جمالزاده مشمول بیش از 76,000 افغان میشوند که ظرف 3 هفته به امریکا رسیدند. در ادامه آمده است که خرمی و جمالزاده یک ماه پیش از سقوط کابل به دست طالبان ازدواج کرده بودند. روزنامه به نقل از خانم جمالزاده نوشته که اگر می دانست که طالبان برمی گردند، اشیای زیاد به خانهش نمی خرید. به نوشته روزنامه این زوج همه دار و ندارشان را در افغانستان رها کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با آمدن طالبان آموزش رانندگی برای زنان افغانستان متوقف شده است. با آن هم شمار از زنان به رانندگی در شهرهای کلان ادامه می دهند. این زنان تاکید دارند که با دشواری های مبنی بر وضع محدودیت در هنگام رانندگی مبارزه می کنند. زنان راننده از طالبان می خواهند که در عملکردشان در بخش رانندگی تجدید نظر کنند و بگذارند که دوره های آموزش رانندگی در افغانستان ادامه داشته باشد. همزمان مالکان کورس‌های رانندگی زنان وسایل آموزشیشان را انبار کردند و می‌گویند برایشان اجازه فعالیت از سوی ریاست ترافیک دادن نمی‌شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شیما وفا یکی از خبرنگاران محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان است. او بیش از یک دهه می شود که پشت فرمان موتر می نشیند و بر رانندگی می پردازد. اما حالا با تسلط طالبان بر افغانستان با دلهره و حراس بر رانندگی ادامه می دهد و از روزی می ترسد که نیروهای طالبان در سطح شهر موترش را متوقف کنند. او در یأس و ناامیدی به سر می برد و از آینده ناروشن رانندگی زنان بیم دارد که هیچ زن راننده در خیابانها یافت نشود.
خب من هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در من بوده که گویا اگر خدای نکرده طالبان یا مسئولین در اداره ترافیک همین بحث رانندگی را از ما بگیرن و یا ممانعت بکنن چه خواهد شد؟ تمام مشکلات را که به دوش یک خانم هست و دوش یک زن هست در فامیلش، در کار و بارش، در بین اجتماع، اینها چطور به پیش خواهد بره؟
در کلان شهرهای افغانستان به شمول کابل، هرات و مزار شریف تأثیرات حضور طالبان نمایان است. کمتر زن دل به دریا می زند و زیر پرچم طالبان برانندگی می پردازد. یکی از زنانی که پیش از طالبان کارمند یکی از ادارات دولتی در ولایت هرات بود و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می گوید در آخرین ماه های نظام جمهوریت از پول پسندازش متر خرید. به کورس رانندگی رفت و جواز رانندگی دریافت کرد. او که پس از حاکمیت طالبان چند بار در خیابان‌های شهر رانندگی کرده، اما وقتی در ایست بازرسی طالبان با ممانعت مواجه شد، از رانندگی دست کشید.
و فعلا هم نمیتونیم برحال رانندگی بکنیم، خاطر از این که هرچند که تا حال فرمان رسمی مبنی بر عدم رانندگی زنان وجود نداره، اما خب اما ترس و استرابی که نزد اساتید هست اونا از سلامه آموزش و در نهایت رانندگی خودداری میکنه.
در کنار انگشت شمار شدن تعداد رانندگان زن در کلان شهرها، مراکز آموزشی رانندگی برای زنان نیز متوقف شده است. بسیاری از مالکان کورس‌های رانندگی زنان دروازه های این مراکز را بستند و وسایلشان را در خانه های خود انبار کردند. یکی از زنانی که 15 سال از عمرش را در ولایت هرات به صدها زن آموزش رانندگی داده و با حکومت طالبان کارش متوقف شده میگوید، حالا حتی خودش اجازه بیرون کردن موتر از خانه و رانندگی در داخل جاده های شهر را ندارد. او برای رشد و آموزش رانندگی زنان تلاش کرد، اما حالا به این باور است که تمام این تلاش ها به هیچ مبدل شده است. تنها خواسته و از طالبان این است که حق رانندگی زنان را به رسمیت بشناسند.
از وقتی که طالبان آمدن، ما بخش خانومار کاملا، بخش خواران کاملا ما رنگ پاشی کردیم که اصلا معلوم نشه و به جای برادران نوشته کردیم تا که کدام مشکل از طرف طالبان ما ایجاد نشه. قبلا خیلی خوش بودیم، همیشه سر وظیفه می‌رفتیم، کار می‌کردیم، فعالیت می‌کردیم. فعلا که خانه‌نشین شدیم برای ما خیلی واقعا سخت.
طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره صدور جواز رانندگی به زنان و حق رانندگی آنان چیزی نگفتند. ریاست ترافیک و وزارت داخلی حکومت آنها نیز به سوالات ما در این باره پاسخ نداد. بیش از 9 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت مکتب‌ها برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند و شمار زیادی از زنان از کار کردن محروم شدند. این موضوع نگرانی عمیقی را در میان زنان خلق کرده که افغانستان بار دیگر به نیمه دوم دهه 90 میلادی، یعنی حاکمیت نخست طالبان، نزدیک می شود. زنان راننده معتقدند در شرایطی که طالبان به حق تحصیل، کار و اعتراضاتشان بهای نمی دهند، درخواست برای برداشتن وضع محدودیت بر کورس های رانندگی و رانندگی زنان بیشتر از یک واقعیت به خیال می ماند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
افغانستان که میانجیگری میکنه، طالبای پاکستانی و بین مردم پاکستان، ببینید ما ده ها تا مشکل خود ما داریم که مشکلات خود خودمون باید حل بکنیم، نه ای که مثلا میانجی دیگرا باشیم. اگر میانجیگری میکنیم بین طالبای پاکستانی و پاکستان، در حقیقت به جهان نشان میدیم که ما چقدر توان داریم، حاکمیت بالای تروریسم داریم در منطقه. به اصطلاح عام میگه سر خود عریضه میکنیم.
طالبای پاکستانی را شما فکر کنید که اوی تو نیست، مردم از وا خیلی وا کوشش میکنه که مثلا ای تو کلان نکنه، تقریبا نه خوشنط نمیکنه علیه طالبای پاکستانی. میبینی که خیلی مذاکره میکنه، تا حدی کوشش میکنه که مذاکره کنه.
این قابل قبول مردم پاکستان است یا فرمایشی آمدین یا رجم کردین با مدل خود فوجا و استخبارات؟ و دو میگه پیس که چرا یادم وطن خود میکاره نمیکنین؟ جنگ خونیست خوب و موجه بیشینه.
این اندیشه شهیر هستم، آیا مذاکراتی که انجام شده یا بعد از این انجام میشه میتونه که کدام تغییرات مثبت بیاره؟ خب ما وقتی میتونیم که عملکردهای خود را بهبود ببخشه، وقتی که ما نقطه ضعفای خود را پیدا کنیم و بپذیریم حداقلش. اما حکومت فعلی است و از اوضای جاری کشور، واقعیت‌های تلخ کشور، اینا اصلا نمیپذیرن. خب رهبرای سیاسی افغانستان از زمین بحث‌های جدی که درباره واقعیت‌ها و عدم پذیرششان نسبت به واقعیت‌های تلخ جامعه ما شاهد هستیم که این تاریخ طولانی داره و این سال وقتی در یک کشور به وجود میاد که تحولات مثبت اجتماعی به مفهوم واقعیش به وقوع پیانده، که متاسفانه در کشور ما چنین چیزی نیست و مهمترین چیز در کشور عدالت و توسعه است.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه ولایت به ولایت نشر می شود. از ساعت 2 تا 3 اسمت ساروان سر می زند به ولایت فرا و از ساعت 3 تا 4 ظریف نظر می رود به ولایت فاریاب. شما می توانید درباره مشکلات این ولایت با مهمانان و میزبانان این برنامه نظریاتتان را شریک بسازید. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه آمریکا در مورد شرایط آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اظهار نگرانی کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت، اما طالبان میگویند آنها در این صورت جلو آزادی مذاهب را نمیگیرند. برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد هبیتات در افغانستان
شتمنی.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر در یک برنامه دیگر صحت و زندگی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در خدمت هستیم. 31 می روز جهانی بدون دخانیات تجلیل می شود. تعهد ترک دخانیات شعار این روز است. در این روز تلاش می شود که توجه مردم به تأثیر تنباکو بالای صحت مردم جلب شود. مصرف دخانیات سالانه بیش از 8 میلیون نفر را در سراسر جهان به کام مرگ می فرستد. مصرف دخانیات بزرگترین عامل بیماری و مرگ و میر است، اما قابل پیشگیری می باشد. دکتر صاحب داخله خالد غالب با ما مهمان هستند، لطف کردند. دکتر صاحب غالب به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشیم. من با نوبه خود با شما و با شنونده رادیو زدی سلام و احترامات پیش میکنم.
دکتر صاحب محترم، امی سوال اول، چرا مردم از دخانیات از اعتیادش خود نجات دادن نمیتونن؟ چرا؟
تشکر، بسیار زیاد، سوال بسیار خوب و بسیار مهم است. مثل که شما میفهمین سیگریت یا تنباکو یکی از انواع دخانیات یا دخانیات است که به ترکیبش مواد داره که باعث اعتیاد میشه و اینمی مواد وقتی که آدم مزی استفاده میکنه، هر دفعه که استفاده میکنه عادت یا ضرورت و ضرورت بیشتر و بیشتر پیدا میکنه که تا مثال نمو اعتیاد یا عادت خود پوره کنه. یعنی خود در ترکیب دخانیات یا در خود ترکیب تنباکو مواد است که باعث از این میشه که آدم به او معتاد شوه یا اعتیاد پیدا کنه و با ضرورت به این پیدا میشه که بیشتر و بیشتر اما عادت اما کیفی که مثال از دفعه اول از این سیگرت کشیدن آدم پیدا میکنه یا میکنه امیره میخواه که پیدا کنه و امون تو بالاتر و بالاتر میره و مقدار از ایره بیاتر میکنه.
تشکر دکتر صاحب. میگن در این دخانیات خصوصا تنباکو ماده نیکوتین است. این چطور یک ماده است؟ چطور آدم به او ضرورت احساس میکنه و او را فراموش کرده نمیتونه؟ چرا؟
بله، مثل که شما فرمودین در خود ترکیب سیگرت، اگرچه در ترکیب سیگرت یا دخانیات از 1000 انواع مواد زیادتر در ترکیبش وجود داره که کلش سمی و یا مضر هستن، ولی چیزی که بسیار مهم است در ترکیب خود ترکیب سیگرت نیکوتین مقدارش بسیار زیادتر است و چون این نیکوتین به شکل نرمال هم در وجود اخیزایش وجود داره و اینا همین اخیزها را تنبیه میکنه و آدم احساس گنگسیت یک نوع خوشحالی کاذب و چی برش پیدا میشه.
چه تأثیر داره سر صحت؟ حالا میگیم که مثلا کدام بخش های صحت کدام اعضای بدن بسیار متاثر می‌سازد؟ شش یا اعضای دیگه یا قلب یا جریان خون؟ کدام یک شی اول زیر تاثیر قرار می‌ده؟
چون سیگریت ما می‌فهمیم یک چون اکثرا دود داره و ما بیشتر براتون گفتم که تقریبا از 1000 نوع از یک نوع مواد مضر زیادتر در سیگریت وجود داره و اینا چون به شکل دود کشیده میشن میرن مستقیم به شش. اولین عضوی که مثال ضرر بسیار زیاد میبینه خود شش است و یگانه عاملی که مثال باعث سرطان میشه و این عامل مشخص شده او سیگرت کشیدنش که باعث سرطان شش میشه، ولی تنها عضوی نیست که مثال ایران با مشکل مواجه میسازه. سیگرت شما هر مرضی که ببینین یک عاملش گفته میشه که سیگرت است. چربی خون بالا میبره، فشار بلند میبره، باعث چاقی شده میتونه و از این قبیل مشکلات قلبی و مشکلات خون و مشکلات بندش خون و سکته مغزی میتونه که مثالی امراض وجود بیاره.
تشکر دکتر صاحب. آیا ضرر استفاده تنباکو میان مرد و زن یکسان است یا نه زنا را بیشتر متاثر می سازد نسبت به مردان؟
تنباکو نوشی یا سیگریت کشیدن پیش مردا عدد زیاد بود، فیصدیش هم بالاتر از مردا بود، ولی در این اواخر خصوصا اگر ما مقایسه کنیم مملکت خود با مملکت اروپایی و دیگه ممالک، او جاله یعنی فرق تقریبا بسیار نزدیک شده. نزدیک نصف نفوس ممالک اروپایی و امریکایی مرد هستن که سیگرت میکشن و نصفشان خانوما. در افغانستان شاید اینمی معادله شاید فرق کنه، ما کدامتون ارقام بسیار دقیق نداریم، ولی بازم گفتم میتونیم شاید ایجا کسایی که تنباکو زیاد مینوشن یا سیگرت زیاد استفاده میکنن بیشتر شاید مردا باشن نظر به خانم‌ها، ولی به خانم‌هام تنباکو نوشی یا سیگرت کشیدن غیر معمول نیست.
تشکر دکتر صاحب غالب. تا جایی که من بیاد دارم اول در افغانستان بیشتر رواج چلم بود، مردم در چلم تنباکو میکشیدن، در قرا و دهات بیشتر رواج بود، در مهمانخانه بودن. ضرر چلم و نوشیدن سیگریت اردوش به یکسان است یا تفاوت داره؟
طبعا چون در اوجام تا از تنباکو استفاده میشه مقدار بسیار زیاد تنباکو در وجود داره، اگرچه در سیگریت آدم از جیران سیگریت کشیدن دود سیگریت از یک فیلتر تیر میشه و مقدارش هم کم میباشه، ولی تنباکو چلم مقدار تنباکو بسیار زیاد است و طبعا مقدار ضررش نظر به سیگریت بیشتر و بالاتر است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
دکتر صاحب غالب، برای جلوگیری از گسترش دخانیات یا سیگریت کشیدن یا چلم نوشی همه مسئولیت دارند، در جامعه، خانواده، دولت، دکتر صاحب همه که مردم را راهنمایی کنند، چطور می توان که از دخانیات مردم منع کرد و یا از گسترش تنباکو نوشی جلوگیری کرد دکتر صاحب؟
خب بسیار سوال بسیار خوب است. اول تر از همه ایره ما میتونیم که به شکل انفرادی ببینیم چطور یک شخص میتونه که مثال خود وقایه کنه از این مشکلات یا خود دور نگاه کنه، و به شکل اگر ببینیم به شکل مملکت باید چطور سیاسون مملکت با چی پولیسی داشته باشن، و شکل انفرادی اگر ما ببینیم اکثر در جوانا وقتی که اینا تنباکو نوشی میکنن سیگریت میکنن، اول به شکل یک عادت یا به شکل یک اگر بگویم به اسلامیانه به شکل یک ستایل شروع میکنن و بعد از او بازی پیش میرم عادت پیدا میکنن و حتی یگان خود مبتلا به اعتیاد از هروئین و چرس و پودر میشن. دیگه بسیار مهم است آگاهی ما به مردم، بسیار مهم است آگاهی ما به سطح خانواده، به سطح مکاتب، به سطح شهرها، رادیو و تلویزیون باید به مردم آگاهی داده شود درباره اضرار سیگاریت، درباره ضررها و نقصانات و باز میشه که مثال به شکل یک مملکت میتونه که مثال اینا پالیسی ها را اختیار کنند که وارد کردن سیگاریت باید سرزی ها باید اخاذی یا تکس بسیار بالا وضع کنند تا که مثال نتونن به آسانی وارد مملکت شود. کشت تنباکو باید منع قرار داده شود. چیزی که بسیار مهم است آگاهی ما با مردم بسیار مهم است که از این باید مردم بفهمند که مثال چی اضرار دارند و اضرارشان باید به مردم فهمانده شود تا که مثال مردم از این جلوگیری کنند و از این استفاده نکنند.
تشکر دکتر صاحب غالب. دکتر صاحب بصیر استومانه هم با خود در خط تلفن داریم، لطف کردن در برنامه اشتراک میکنن، پیشتر در برنامه پشتوی ما هم مهمان بودن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین، بخیر باشین.
دکتر صاحب چطور خانواده میتونه که اطفال خود از سیگرت و تنباکو نوشی دور نگاه کنه؟
ما تمام فامیلایی که خواهش میکنم که پدر و مادری که اگر از دخانیات استفاده میکنن، مثلا سیگریت یا نسوار یا هر چیزی که از فشوری اطفال خود ایر استفاده نکنه و اطفال خود هم تشویق به این نکنن که یه چیزی خوب است، بخاطر حتی ساتری هم قطعی سیگریت، قطعی نسوار ایر از نتن ساتری هم روی اطفال خود نکنن، بینن او تشویق میشن، طفل است، هر چیزی را در ذهن خود میگیرم روی خود و اگر پدرش استفاده میکنه یا مادر خود سیگریت استفاده میکنه، او یک انگیزه مثبت میگیره که یک چیز خوبی است، بیا من هم استفاده میکنم بعد از یک روز بعد یا دو روز بعد. بعضی وقتا حتی تو گپ شده که طفل یا همو کسی که مثلا پدر و مادرش سیگریت استفاده میکنه، یک طفل یا دو طفل دخانه ای که داره او سیگریت لیتری یا اونمو چیزی که مثلا سیگریت هم را از او در میتن اطفال گرفته به خاطر ساتری یا ازی که اونمو کار پدر خود بکنه، خود برای رفیقای خود یا دوستای خود چی کنه که من پدر ما ایتی کاری میکنه من میکنم، سبب آتش جزید خانه شدن، خانه ها سوختن، خود اطفال معیوب شدن. خواهش ما ای است از مادر و پدر که امو سیگریت یا نسواری که استفاده میکنن فشوری اطفال خود، فشوری اولادای خود هیچ وقت رو استفاده نکنن.
تشکر دکتر صاحب استومان. یک چیز را چین سموکر میگن یا تسلسل سیگرت نوشیدن، این اگر برای ما معلومات بتین که این چه قسمی است و یا ضرر جانبی که از تنباکو نوشی یا سیگرت نوشیدن به کس وارد میشه، مثلا یک نفر ششته سیگرت میزنه، کسی که در پهلویش است او هم ضرر میبینه، اگر این مورد برای ما معلومات بتین بفرمایید.
کسی که مثلا سیگریت مستقیم میزنن، سیگریت دو قسمت داره، یک قسمتی از این پر از تنباکو است که پوشیده به کاغذی است، یک قسمت دیگه از این که داخل سیگریت است او یک فیلتر داره و او فیلتر میتونه که یک چیز ناچیزی مثلا دوده یا اونمو تنباکوی را که مثلا به طرف یک نفر تنفس میکنه کش میکنه، یک چیزی را مثلا مانی شود. او نفر مثلا که یک نفر مستقیما سیگریت استفاده کرد، در شوش رفت، دوباره از شوش میبراید در فضای آزاد، نفر دوم از او استفاده میکنه، خب به این معنا که اونو یک خود سیگریت شد، استفاده شد سیگریت خودی که مثلا تنباکوست، دوم این که او نفر از یعنی کاربون دای اکساید همراه خود خارج ساخت، اونمو مواد مزوری خودی و آدمی که مثلا تنفس کرد دوباره اونمو، یعنی دو چیز دو ضرر شد که مستقیما یک نفر دیگر هم حساب می سازه و خطرناکتر از اینکه کسی که مثلا سیگریت میکشه یا کسی که دمراج در پالویش هست یا در اتاق همراهش هست زیادتر ضرر میبینه.
تشکر دکتر صاحب.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده عزیزی روی خط هستند. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما شما را از کابل زحمت میتونم.
و علیکم السلام.
دوست عزیز، با شما و با دکتر صاحبا قلبان احترام و سلام تقدیم میدارم. ما میخواستم مختصر اکسین رو بطرف کتون شریک کنم. اولا این بوتا در کجا تشخیص شد و طریق استعمال از کجا آغاز شد و این جهان با تمام اندام نیرومندیسی دارشمنده و بزرگا یا نتونستن کمی بوته مضر است قل قم کنن و در تمام کره زمین میگه من تولیدشه و من با اسلام کشتشه امیر قرار زیر پوشش میگرفتن. امروز جهان اصل میکنه که کارخانه ها استقل میلیارد دلار از همین طریق قاعده دارن، اما یک طرف پول اقتصاد جهان این ضربه میزنه، یک طرف صحت تمام مردم جهانه. دیگه یک نکته دیگه بود که اضرار عزی و اضرار الکل چقدر با هم مشابهش یا فرق داره، کدامش مضرتر تمامشه؟ با شما سلام تقدیم میدارم و عزت باشین گلزار عزیز.
تشکر، تشکر. دکتر صاحب غالب، چی توصیه یا نظری دارین به شنونده عزیز ما از کابل تماس گرفته بودن؟
اینا سوال کردن که منشیش از کجا بود، اگر سوال صحیح گرفته باشه.
بله، منشی تنباکو از کجا بوده و چرا اینقدر در جهان نشر شده و میلیاردها میلیون ها دلار سرش مصرف میشه و این صنعت چطور رشد کرده؟
منشیش رو اگر چه تاریخ‌دان‌ها مختلف چیزا نوشته میکنه، ولی چیزی که ما خواندم و معلومات دارم، منشی اصلی از امریکای جنوبی و شمالی است و از امو طریق به دیگر قسمت های دنیا پخش شده. اینا گفتم که چرا تنباکو بسیار زیاد در دنیا رایج است و کم نمیشه، و ما شما میفهمیم که در پشت تجارت تنباکو یک مافیا بسیار کلان دست داره و چون مفادشان بسیار زیاد است، اگرچه مردم اینا میفهمن که ضررشان به مردم نظر به فایدهشان بسیار زیاد است، ولی او فایده که در بیزنس یا در تجارت وجود داره باعث ازی میشه که به این تبلیغات بسیار زیاد شوه، در ممالک به این تشویق میشه، تجارت به این تشویق میشه تا که در این سرمایه گذاری کنن و به فایده خود اینا را ترویج میسازن و راه مختلف از راه تبلیغ و از راه تجارت اینا را بین مردم رواج میکنن. یک تجارت بسیار کلان است و تجارت بسیار کلان به این دست دارن در پخش و در نشر ازی، و با مخاطر چون در اکثر ممالک امی تجارت هستن که امی بزنسمن هستن که باز سیاست های امی ممالک هم زیر کنترل دارن، دیگه به او وجه ممالک هم نمیتونن که پالیسی را به وجود بیارن که به شکل کلی تنباکو را از بین ببرن، و از طرف دیگه مردم اونا هم چون خواستشان است و ضرورتشان است به او خاطر اینا میخواین، دیگه یک مشکل بسیار کلان و دست در دنیا.
تشکر دکتر صاحب غالب. دکتر صاحب، در کشور ما و شما در منطقه بیشتر از تنباکو یا کمتر بیشتر به شکل نسوار استفاده میشه، در این مورد هم صحبت میکنیم، اما شنونده عزیز روی خط هستن، اول سوال اونا رو میگیریم. دکتر صاحب اگه اجازه باشه، دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین.
زنده باشید. نور احمد رانی هستم از ولایت فراه.
نور احمد خان بفرمایید.
ما یک سوال دارم از دکتر صاحب که همین کاکای ما خدا ببخشه تقریبا 9 ماه میشه که فوت کرده بود، این تقریبا 27 سال 28 سال نسوار میانداخت دیگه، بعد دمی آخر عمراش مثلا 3 سال میشه که نسوار ترک کرد. به من سوال این ترک کردن مثلا مریضی روباتیسون دکتر گفت بزی پیش شده و کشتش از بیرون خیلی نازک شده بود، تا حتی یک مگس اگر میکند خون میشد. امی مریضی را اگر دکتر صاحب توصیه بکنه که ای بخاطر نسوار بیده یا مثلا نبیده چی رقم بیده. تشکر از شما.
تشکر، سوالتان را گرفتیم. دکتر صاحب، نور احمد خان از فرا تماس گرفته بودن، مشکل کاکای خود مطرح کردن که 27 سال نسوار میکشید و بارزو تر کرد و مریض شد و از این قبیل.
طبعا نسوارم از یکی از جمله چیزایی است که در جمله دخانیات میه و خود تنباکوی خشک شده در او استفاده میشه و همراه چندین نوع مواد دیگه یک جای میشه. طبعا چیز بسیارت چیز خوب نیست، این را واضح است که کل دکانیات با وجود ضرر دارن، اگرچه به شکل دود استفاده نمیشه، ولی باز هم حفظ و صحه دهان متاثر میسازه، باعث زخم و سرطانه دهان میشه، باعث مشکلات معده میشه که باز خود مشکلات معده و مشکلات دهان و این چیزا باز میشه که مثلا صحت آدم با مشکل مواجه کنه، آدم اشتهاش خراب شوه، هضم نتونه و به این شکل میشه که آدم روی با مشکلات مواجه شوه.
دوست ما نور احمد خان از فراه پرسیده بودن که کاکایش به خیلیم گفتن که مدت 27 سال نسوار استفاده میکردن و بعد از اون نسوار را ترک کردن، به مریضی دچار شدن، پوستشان قسمی که من شنیدم گفت نازک شده بودن، ایتو اگه انتباه را اینا گرفتن که شاید دمی ترک نسوار سبب بیماریشان شده باشه و وفاتشان.
خوی حال گفتنش مشکل است که دلیل مرگشون چی بوده. امکانی عزیزه که چون خود همین دخانیات و موادی که مثال باعث احتیاط میشن مقاومت وجود پایین میرن و باعث انواع انتانات و انواع مریضی ها میشن و حتی باعث امراض قلبی میشن، باعث بیابان اختیار، باعث چاقی و باعث شکر میشن دیگه. اینا میتونه که مثال باعث این شوه که دفعتم قلب استاد شوه و آدم باعث مرگ آدم شوه، مرگ یک فرد شوه. ولی مشکل است که آدم بگه که حتما امی خود نسوار باعث ازی بوده، شاید دلیل دیگه هم داشته، ولی مقاومت وجوده به شکل عمومی امی دخانیات پایین میره که میتونه که با میکروبا و با مشکلات گوناگون آدم مواجه کنه.
تشکر دکتر صاحب غالب. شنونده عزیز روی خط هستن، سوالشان هم میگیریم و میبینیم که چی میپرسن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین. امو رادیو راستی در پولیتون کرد.
وعلیکم السلام.
ما صدای خودم میشنوام. امو رادیو را از پولیتون
سلام لزبال دکتر صاحب دپشنند.
مهربانی
دکتر صاحب دپشنند چی ما سگریرس کول بسم دمیا دا دا تابندی کیجه ده ده مخنیوی لاری چاری چی شده.
یعنی سگرت ترک کردی آله به احساس درد میکنی در میده همیتو؟
بله.
دکتر صاحب غالب احسان الله خان از زابل تماس گرفته بودن، گفتن که ما ترک سگرت کردیم آله احساس درد میکنم در میده و مشکلات سالشان نشنیدن، چه توصیه دارین برشان؟
اینا گفتن که مشکل ششم پیدا کردن.
بله. بله مشکل ششم پیدا کردن و ترکم کردن، اما مشکل شش پیدا کردن و معده‌شون هم درد میکنه.
بیشتر ما گفتیم یکی از اضرار سیگریت مشکلات شش است که از این جمله مشکلات مزمن شش است که ما سی او پی دی برش میگیم، یک کرونیک ابستراکتیو لنگ دیزیز، کمی مشکل یک مشکل مزمن شش است که شش مشکل پیدا میکنه و نفس گرفتن مشکل میشه. چیزی که بسیار مهم است و اینا بسیار کار خوب کردن، گفته میشه که مثلا اگر از 50 سالگی به پیش میگه که هر وقت که شما سیگریت ترک کردین شما زود سیگریت، اونمو بهترین کار است و زود شما سیگریت ترک کردین. اینا اولین کار کردن، چیزی که بسیار مهم است که سیگریت ترک کردن. بعد از این میشه که مثلا اینا همراه ما دکتره معالج خود مشورت کنن، چون اینا با اندازه سیگریت استفاده کردن که ششان باعث مشکل با مشکل مواجه شدن، مشکل پیدا کردن، مرضی شدن، دواهای وجود دارن و تداوی های مختلف وجود داره که هم با میدیشان هم میدیشان تداوی شود، هم در زمن ششان تداوی شود، تداوی وجود داره. اینا باید تشویش نکنن، ولی امرای دکتر معالج خود مشوره کنه، انشاءالله اونا براشن لازم راهنمایی میکنه.
دکتر صاحب ما در مواردی دیدیم کسانی که ترک سیگریت میکردن یا ترک اعتیاد تنباکو نوشی میکردن، یک چیز دیگر استفاده میکردن، مثلا ساجق میجویدن برای یک مدت، حتی کسایی را دیدیم که مثلا برای یک مدت همی مرچ سیاه را زیر زبان منداختن برای ترک اعتیاد نسوار. ایتو حالات و چنین روش ها چقدر میتونه مفید باشه؟
بسیار بسیار مفید است. چیزی که زیاد مهم است، اولین چیزی که مثال کمک میکنه به تداوی ترک سیگریت، او تصمیم خود شخص است. اگر
شخص تصمیم بگیره که ترک میکنم، اینا ای بسیار موثر از ترک سیگریت. به پالوی از او ما کسایی که سیگریت ترک میکنم برای متخصصین امرای رکسیبا گپ بزنن، امرایشان مشورت کنن، اونا یگان تمرین و یگان تدابیر سلوکی برایشان پیشنهاد میکنم تا که اینا تخریب سیگریت ترک کنن. به پالوی از تدابیر زمیمایی وجود داره، مثل که شما به ساجد هست که مقدار بسیار کم نیکوتین داره و از طرف دیگه خوبیش دمیج هست که این به شکل دود نیست، یعنی به او اندازه مضر نیست مثل که سیگریت. به همین شکل یگان چسب وجود داره که او هم در ترکیب خود نیکوتین بسیار کم داره، آدم همیشه کمک کنه که سیگریت را ترک کنه. در پالویش یگان دوا وجود داره که او در وقتی که مثال آدم سیگریت را ترک میکنه به خاطر که مثال اعراض ترک کردن ظاهر نشه، به اونا کمک میکنه، دوا داده میشه در نگرانی دکتر که باز اینا بتوانند که همین سیگریت را ترک کنند.
تشکر دکتر صاحب غالب. آل نو یک قسم سیگریت ها برآمده، سیگریت های الکترونیک برش میگن، مردم از او استفاده میکنن به مثل پایپ است، میگن که او ضررش نسبت به سیگریت های عادی دیگه کمتر است. در این مورد دکتر صاحب چی گفتنی دارین؟ معلومات
اگر بله صاحب، یک روشی که وجود آمده مثل که شما گفتین یک روش نو است، اینا سیگریت های الکترونیکی یا برقی هم گفته میشه.
سیگریت های برقی،
اینا هم سیگریت های برقی است، اینا هم بجای سیگریت های عادی استفاده میشن و به خاطر ترک اعتیاد یک راه بسیار موثر و بسیار خوب است.
در اون بخیل تنباکو استفاده میشه اما نیکوتینش بخیل میزانش در اون کم است یا چطور است؟ معلومات دارین در اون بخش؟
بله صاحب، اینا چون به شکل دود داخلش فروش نمیشه، اینا به شکل بخارات بخار تولید میشه و به شکل بخار اینا خارج از وجود میشه و فایده شه میسته که این به شکل دود داخل شش نمیشه و شش متداخل نمیشه. و یک رای است که مثال آدم بتانه استه سیگریت را ترک کنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب خالد غالب، متخصص امراض داخله و همچنین از مهمان دیگه خود دکتر صاحب بصیر ستومان تشکر میکنم که در برنامه با ما بودن، لطف کردن و از شما دوستان عزیز که سهم گرفتین، تماس گرفتین و به ما پیام فرستادین. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
Yeah.